أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. گفتیم اگر کسی در سال خمسی قرض گرفت، برای معونش هم بود قرض، بعد اون موقع ربح هنوز براش حاصل نشده بود، بعد ربح براش حاصل شد، وقتی که ربح براش حاصل شد، بعدن آخر سال خمسی که شد، میتونه بگه من 100 میلیون قرض گرفته بودم خرج معونه سال، حالا 300 میلیون مثلا فرض کنید که درآمد برام به دست اومده، این 100 میلیون رو از اون 300 کسر میکنم، فقط خمسه 200 میلیون رو میدم. بعضی ها مثل اعلامی که عرض کردیم در نظری اول میگن بله شما استثناء بفرمایید که در نظری اول خوندیم. بعضیا تفصیل میدن، قائلین به نظری اول دیدیم مثل صاحب عروه گفتن بله میشه استثناء کنید، مرحوم استبالحسن اصفهانی، آقای بروجردی، بعض الاکابر، استبدالاعلا سبزواری، آقای بهجت و یه سری از اعلام، آقای سیستانی هم همینجور. داشتیم دلیل قول اول رو میخوندیم، قولای دیگه ای هست، بعضی میگن استثناء نکنید، میرسیم. بعضی ها تفصیل میدن، میگن اون اول که قرض گرفتی رب برات حاصل شده بود یا هنوز رب برای شما حاصل نشده بود، مثل آقای خویی و شاگردانشون، خیلی از شاگردانشون به تبعیشون این حرف رو زدن. بریم ببینیم کدوم قول درسته. فعلا ما گفتیم علی الظاهر قول اول درسته، یعنی ما میگیم آقا این 100 میلیون از اونجا کسر کن، 100 میلیون رو از درآمدت کسب کن. صدق چه دلیلایی داشتیم؟ یک، سیره متشرع. دو، اینکه الخمس بعد المعونه به متعارف بین الناس خلاصه الغا شده، ملغات به عرفه، به ما هو متعارف عند العرف، متعارف عند العرف. اینه دلیل سوم. دلیل سوم آقای خویی بیان کردن چی بود؟ این بود که این 100 میلیون تومن رو به سود نمیگن. شمایی که امسال 300 میلیون حسب ظاهر درآمد داشتی، ربح اسمی شما 300 میلیون بوده، اما 100 میلیون قرض گرفتی برای خرج زن و بچت تو امسال، به این 100 میلیون چی میگن؟ به این 100 میلیون دیگه ربح نمیگن، ربح اسمی هست، ربح واقعی نیست، سود واقعی نیست، که مفصل در این زمینه صحبت کردیم. حالا برسیم به دلیل چهارم. دلیل چهارم ما چیه؟ دلیل چهارم اینه، تو دلیل الخمس و بعد المعونه، این معونه اطلاق داره، خمس بعد معونه، ایشون میگن اینجا این دلیل اطلاق داره، دلیل استثناء معونه، چه از خود معونه برداری، چه از خود رب برداری خرج این معونه بکنی، معونه از رب توش خرج شده باشه، چه از جای دیگه خرج شده باشه، از قرض خرج شده باشه، فرق نداره. دلیلشون اینه، اینو تعبیر راست محمد سعید حکیم رو میخونم، لإطلاق ما دل على استثناء معونت السنه، اونی که دلالت بر استثناء معونت السنه میکنه اطلاق داره، چون کما کان مقتضاه العموم لما اذا کان هناک مال آخر، که قبلا اومدیم گفتیم مقتضاش عمومه، لما اذا انفق من مال آخر، این عام شامل میشه، معونه شامل جایی میشه که از پول دیگه ای خرج بکنی، اونم شامل میشه، اینم معونه است، اینم بعد استثناء میشه. وقتی گفتن الخمس و بعد المعونه، نیومدن بگن فقط معونه ای که پولشو از رپت برداشته باشی، میگن هر معونه ای که داشتی ولو پولشو از قرض برداشتی، این معونه رو بعد استثناء کنی. ببینید تعبیر چیه؟ گفتن الخمس و بعد المعونه، خدا میگه من خمس و حکمشو جعل کردم به عنوان حکم تکلیفی و حکم وضعی برای فائده، در هر فائده خمس هست، اما بعد معونه، بعد کدوم معونه؟ شما داری میگید فقط بعد اون معونه ای که این معونه رو از تو رب برداشتی، رو چه حساب این حرف رو میزنی؟ چرا میگی معونه ای که فقط از تو رب برداشتی؟ مطلقه، هر معونه ای، معونه رو از قرض برداشتم، قرض گرفتم، پول نداشتم، اونم شامل میشه، این معونه هم استثناء میشه. چرا معونه ای که استثناء میشه رو منحصر کردید به معونه ای که فقط من پولشو از ارباح هم در آوردم؟ آقا خیلی کار شاقی هم هست، بعدم خلاف اطلاقه، کاری به شاق بودنش ندارم، که من حواسم به این بوده بشه خب من این مثلا غذایی که دیروز دادم رفتم خریدم، اینو من از تو جیبم در آوردم، از ارباح هم در آوردم یا از جای دیگه؟ آقا اینجوری که نمیشه که. آقا هر چی که معونته استثناء شده، درست یا نه؟ چه از وقتی پولو حساب میکردی از ارباحت در آورده باشی، چه از مال مخمس در آورده باشی، چه از دیگه بعد جاش میزادی دیگه، این معونه استثناء شده از ارباح سام نگفت، این معونه از ارباح شما استثناء شده، درست؟ پس اطلاق دلیل استثنای معونه داره میگه خمس فواید رو بدید بعد استثناء معونه. کدوم معونه؟ هر معونه‌ای. چه این معونه رو وقتی که خواستید پولش رو حساب بکنید از ارباح امسالتون جدا کرده بودید، گفتید این رپ امسالمه، تا سود کردی رپ رو جدا کردی اومدی دادی، چرا رپ رو جدا نکردی؟ از پول دیگه ای دادیم بیرون جاش میذارم، این استثناء میشه از ارباح، خدا استثناء کرده این از ارباح، این اطلاق معونه این اقتضا رو داره. حرف خوبی هم هست. تقریر رای فیاض هم همینه، میگن الخمس و بعد المعونه یشمل کل ما یستف الم، تقریر میکنن ولی خودشون قبول ندارن، هر چی که صرف در معونه بشه در سال، چه از خود فایده بشه چه از بدلش بشه، یه چیزی رو بدل فایده قرار میدی، به جای فایده میری از دین پول قرض گرفتی، از اونجا میری پول حساب میکنی. و الا هم وقتی آخر سال هست معونه هاتون رو میخواین استثناء بکنید، بعد دونه دونه بگی من این پولی که دادم بابت این معونه از چی دادم، یه دفتر داشته باشی گنده تر از اون دفتری که تو مغازه داری، تا سیب زمینی پیاز میخری ببینی این سیب زمینی پیاز رو من پولش رو از چی دادم، از ارباح مکاسبم دادم یا از یه پول دیگه دادم، اگر از ارباح مکاسبم داده باشم این مستثناست در دلیل الخمس و بعد المعونه، اگر از یه پول دیگه داده باشم مستثنا نیست، یعنی دیگه مکلف بدبخت درجه یک خواهد بود. تمام این خرجایی که از معونه خواهید کرد بعد دونه دونه بشین یه حسابدار میخواین ببینی اینو شما از ارباح حساب کردی از پول جای دیگه، اگه از جای دیگه حساب کردی، حالا تو موضوع کلی مشکل نداره و یه اول سال اصلا ارباح نداشتی، اما که بخوای یه همچی تقلیدیو بزنی یه مثلا اول سال ارباح نداشتی کلن پول رفتی قرض کردی، میگه اینا پول همه قرضیه تو این حسابم ریختم، اونجا راحتی، اونجا حسابدار نیاز نداری، اما اگه همچی جا نداشتی چی؟ هی باید نگاه میکردی این از ارباح برداشتم یا از مال دیگه ای، دونه دونه اینا رو بعد میشه بشینی حساب بکنی، هر چی از ارباح برداشتی استثناء میشه، هر چی از مال دیگه برداشته باشی استثناء نمیشه. این خیلی قول غلطیه، خیلی سختم هست، سختیش هم حالا کاری نداشته باشیم، استدلال امثال آقای اسد محمد سعید حکیم و بعضی بزرگان بر اینه که میگن اطلاق معونه شامل میشه چه معونه ای بوده باشه که پولش رو از رب داده باشی چه از غیر رب. این از این آقای فیاض ایراد میگیرن، میگن اینجا دو تا امر داره، ایراد ایشون بر این حرف، بر این دلیل، ایراد در حقیقت بر اطلاق دلیل استثناء معونه، ما اومدیم ادعا کردیم معونه رو از هر جا خلاصه میخوای حساب کن اطلاق داره، لازم نیست فقط از رپ حساب بشه. ایشون میگه اینجا ما دو تا امر داریم، امر اولو بگم بعد امر دوم. ببینید حرفشون به دو تا امر برمیگرده، ولی عبارتشون نگفته دو تا امر، اینو خودم تو کروشه نوشتم به خاطر اینکه اینو جدا کنید. ایشون میگه این که الخمس و بعد المعونه این ظاهره، بلکه نسه، نسم میگیرن نه ظاهر، انقدر سفتن تو این قضیه، این نسه در این که معونه استثناء شده از نفس فائده، این نسه معونه استثناء شده از خود اون فائده ای که موضوع وجوب خمس بوده، درستم هست؟ بله، الخمس و بعد المعونه، این معونه استثناء شده از چی؟ از خود اون فائده ای که موضوع وجوب خمس بوده، چون خمس موضوع داره دیگه، الخمس و بعد المعونه، خمس حکمه تکلیفی وضعیه رفته بوده رو فائده، میگیم بعد المعونه یعنی معونه استثناء از اون فائده ورب شده، درست به مقتضای کتاب و سنت. خب روایات معونه اومده تقیید میزنه موضوع وجوب خمس و استثناست دیگه، هر استثنای اون عامه رو چکار میکنه، موضوع اون عموم رو چکار میکنه، تقیید میزنه و اون یه حصه خاصی از فائده قرار میده. چجوری تقیید میزنه اون فائده رو؟ چه حسه خاصی از فائده؟ میگه الفائده التي تزل باقیتا فی نهایت العام، میگه من این معونه اومد اون فائده رو استثناء زد، گفت چی؟ گفت اون فائده‌ای که آخر سال باقی مونده ولم تصرف فی المعونه، اون فائده در معونه صرف نشد، هر فائده‌ای که در معونه صرف نشد. بعد میگه میدونید این تقدید و تخصیص نتیجه چیه؟ وقتی که شما اومدید این فائده رو صرف در معونه کردی، اون استثناء شد و خمس نداره. اما فائده‌ای که در معونه صرف نشد، این خمس داره. این 300 میلیونی که شما تو مثالی که میزدم آخر سال براتون باقی مونده، فائده‌ای است که در معونه صرف نشد. میگه 300 میلیون تومان شما داری، این فائده‌ایش که در معونه صرف نشد. دلیل الخمس و بعد المعونه استثناء اومد زد به چی؟ خیلی دقیق حرف زده با، بعد خیلی دقت کنین، آدم محققی هم هست دقیق هم حرف زده، بعد خیلی دقت کنین. دلیل ما یه عام داشتیم، خمس در هر فایده ای هست، تخصیص خورده الخمس و بعد المعونه. وقتی تخصیص خورد عام ما قید برمیداره، قیدی که برداشت چی شد؟ این فائده ای که تزل و باقیتن در کی؟ در نهایت سنه، درسته یا نه؟ ولم تصرف فی المعونه، اون فایده که صرف در معونه نشده، فایده که صرف در معونه نشده این 300 میلیونه. یه به من چی که شما رفته قرض گرفتی؟ شارع اومده گفته اون فایده که صرف در معونه نشد، این فایده هم صرف در معونه نشده، این خمس دار به حسب قاعده استثناست. نص در این بوده که بعد فایده تخصیص بخوره، منم فایده رو تخصیص دادم، گفتم فایده ای که لم تصرف فی المعونه الخمس و موضوعش فایده بوده، بعد المعونه فایده ای که معونه چیه؟ نشده باشه، صرف در معونه نشده باشه، خمس داره. هر چی که باقی مونده باشه آخر سال، اینم نتیجه اون عام ما که تخصیص خورد. حالا چی میگین شما؟ عام ما تخصیص خورده اینجوریه. این از این فرمایش ایشون. حالا نتیجه اینه که خلاصه هر پولی که شما از جای دیگه آورده باشی، این خمس بهش تعلق پیدا میکنه. اینجا اومدن چیو تخصیص دادن؟ فائده رو. این بیان اولیشون. میرم سراغ امر دوم. بعد میگن او فقل، یا بیا اینجوری بگو. امر دومی که من نوشتم، امر دوم بخواد که ولو گفتن او فقل، اما اصلا این امر دوم شیوه استدلال با امر اول کاملا متفاوته. توضیح دوم اون حرف نیست، استدلال و تقریر دومیه. میگن این که فرمود الخمس و بعد المعونه، ظاهر در این است که مستثنا معونه از این فائده است، یعنی معونه تقیید خورده، نه هر معونه ای، الخمس و بعد المعونه. و اما اذا لم تکن المعونه تو منها، معونه از فایده نبوده باشه، بل کانت من مال آخر، فلا یدل قوله علیه السلام علی استثناء منها، معونه اینجا تقلید خورده. ببین تو حرف اول اومدن گفتن فایده تقلید خورده، درست؟ تو حرف دوم چی دارن میگن؟ میگن معونه تقلید خورده. ببینیم دو تا روش کل کاملا مجزاست. تو حرف اول گفتن فایده تخصیص خورده به معونه، گفتن فائده ای که تزل و باقیتن الی نهایت السنه ولم تصرف فی المعونه، این عنوان تخصیص خورد، اینجوری شد، هر فایده خمس نداره، فایده ای که باقی موند آخر سال و صرف در معونه نشد. میگه 300 میلیون صرف در معونه نشده، میخوای 100 میلیون وام گرفته باشی، میخوای نگرفته باشی، به من ربطی نداره. شاره گفته این 300 میلیون رو باید خمسشو بدی، 100 میلیون برای معونه وام گرفتی، گرفتی، خدا خیرت بده. هر وقت رفتی وامتو ادا کردی، ادا الدین من المعونه، اون موقع ادا الدین. هر وقت حالا امسال نکردی، امسال میخواستی بری بدی، چرا ندادی؟ ندادی سال دیگه برو بده، ندادی سال بعدش بده. هر وقت رفتی دینتو ادا کردی، معونه همون سال حساب میشه. میگه من نمیخوام ظلم در حق شما بکنم، اما من دارم طبق دلیل میام جلو، حرف ایشون اینه، ادا الدین من المعونه. اگه امسال از همون ارباح مکاسبت از این 300 میلیون دینتو ادا کرده بودی، این 100 میلیون کسر میشد، نکردی، انشالله سال دیگه کسر بکن، برو ادا دین بکن از اون ارباح سال بعد، ادا دین من المعونه، درسته نه؟ ظلمی در حق کسی صورت نمیگیره، فقط سال اول خمسه رو زحمت بده، سال اول خمسه رو بده، سالای بعدی هم هر وقت ادا دین کردی ندید، میگیم ادا دین کرد دیگه، درست یا نه؟ هیچ ظلمی هم پیش نمیاد، فقط خمسه رو بعد سال اول بدی، استثناء نمیدونی بکنی. این حرف ایشونه. منتها بیان اول فائده رو تخصیص زدن، بیان دوم چیه؟ معونه رو تقیید زدن. اونجا اومدش عام فوق رو تخصیص زد به معونه، اما جوری تخصیص زد که بگه این 300 میلیون خمس بهش میگیره. تو بیان دوم اون دلیل استثناء اون معونه رو تقیید زد به اینکه هوال معونه من نفس الفائده، اما اذا لم تكن المعونه منها بل كانت من مال آخر دلالت بر استثناءش نداره، فاذن لا يمكن ان يكون قوله الخمس بل در معونه يعم كل ما يصرف فيها و ان كان دينا، هر چی که دین بود یا مال دیگه ای بود اینا نه فایده نداره. چرا؟ چون که اومدیم گفتیم معونه تقلید خورده، گفتن معونه ای که از نفس فائده بوده باشه. خیلی خوب، پس دو تا حرف زدن. ما حالا میخواییم ایراد بگیریم به حرف ایشون. تو این ایراد میگیم که حرف ایشون دو تا شد. یک، حرف اول تقیید موضوع خمس بود و تخصیصش بود، فائده رو مقیدش کردید به قید عدم صرفش در معونه. فما یحکم علیها بالخمس، فائده یه که لم تصرف فی المعونه، فائده که صرف در معونه نشده اینو اومدید میگید، فائده که صرف در معونه نشده خمس دارد. یعنی فائده باید چیه؟ فقط صرف در معونه بشه تا خمس داشته باشه. ما میگیم این امر اول رو ما به حسب ظاهر قبول میکنیم، اما با این تفسیر، لیس معنا ذلك صرف المعونه ابتداءا من نفس الفائده، بلکه یمکن صرفها من مال آخر و وضع الفائده به ازاها. درسته نه؟ ما حرفمون از اول این بوده، گفتیم متعارف اینه، لازم نیست وقتی میگی فائده صرف در معونه بشه فائده رو ابتداعا بیای صرف در معونه بکنی. ما میگفتیم اگر فائده رو به جاش بذاری ولو تخصیص بدی، گفتیم فائده رو به جای اون میذاری، میگی آقا من قرض میگیرم بعد اینو میذارم جا اون، درسته یا نه؟ یا از مال مخمس دیگه برمیدارم میگم آقا این فائده جای او، درسته یا نه؟ جاگذاری میکنم به جای او میذارم، این سیره متشرعه بوده، متعارف بوده، و بعدم فائده صدق نمیکنه. اگه این حرفو بیای بزنی شما اون فائده لم تصرف اونجوری که خودتون میخواین معنا بکنین، این فائده لم تصرف رو بیای رو 300 میلیون بذاری، این واقعا صدق فائده حقیقی نمیکنه، این فائده اسمیه. فائده حقیقی چیه؟ اینه که این فائده 100 میلیونش به جای اون دینه است، پس 100 میلیونشو کسر کن، این فایده ای که به جای اون دین است که نهو صرف در معونه شده. چرا؟ چطوری صرفش کردی؟ اینو گذاشتی به ازای اون دینه. صرف فقط این نیستش که شما چیکار کنی؟ هزینه بکنی خرج بشه بره. ببینید ما که قید صرف اصلا قبول نداشتیم، اما میخواییم به اینا اینو بگیم، میگیم صرف کردن فقط به این نیستش که شما هزینه بکنی تموم بشه بره تبید، اینو جای او بذاری یعنی چی؟ یعنی معونه کس شد، شما این کنده به حکم صرف شماست. ما حرف مجد از این که ما مبنای صرف رو قبول نداشتیم، اما میخواییم بگیم که این حرف رو به این عبارت که بگیم اشکالی نداره، اینم یه نوع صرف، شما فائده رو بذاری جای اون پول قرضی، بگی این پول این مقدار از فائده 100 میلیونش رو جدا کن، این رپ من نیست، این رپ حقیقی من نیست، این هم پولیه که قرض گرفتم، این هم پولیه که قرض گرفتم، اینو بذار کنار، پولی که قرض تخصیصش بذار، اینو بگو این پولیه که من قرض گرفتم. به همین که اینو تخصیصش زدی یعنی چیه؟ یعنی این فایده شما دیگه نیست، فایده رو کنار گذاشتی. ما این حرفو اینجور میگیم. اون امر دومی که ایشون اومدن گفتن، که گفتن معونه رو باید تقیید بزنی به اینکه حتما مصروف باشه از نفس رب و فائده، گفتیم حرف رو قبول نداریم، اینا به همین ادله‌ای که اومدیم گفتیم که فقط باید معونه رو از رب، همون که گفتیم بعضی وقتا حسابدار میخواد، یعنی شما باید یه نفر رو مأمور بکنی یا خودت یه دفتر برداری هر جای چیزی رو خریدی ببینی معونه رو از پولش رو از رب دادی یا نه. معونه فقط معونه استثناء شده، معونه‌ای که پولش رو از رب داده باشی، یه نفر مأمور باید بذاری یا خودت بشینی اونجا هی ببینی خب پول معونمو که دادم، پول این خلیدی که از سوپری کردم، اینو همه رو از ارباح هم دادم یا از مال مخمسم هم دادم، تازه درصدش هم بشینی حساب کنی اگه قاطی باشه. دونه به دونه تو معونه هاتون این گیرو داری، هر معونه‌ای که شما خرج کردی باید ببینی از ارباح یا نه. اگه از ارباح بود استثنا میشه، از ارباح نبود استثنا نمیشه، چون حرف ایشون عامه، فقط مربوط به مسئله قرض هم نیست دا. اگه از مال مخمس بود، اگه از مال ارثی بود، از هر جای دیگه‌ای بود، هی بعد دونه دونه اینا رو حساب بکنی که پول این خرجاتون از کجا دادی. اگه از ارباح دادی استثنا میشه، اگه از جای دیگه دادی طبق این بیان استثنا نمیشه. این تقریری همش اقتضایی داره، این تقریر یه همچی کاری میخواد که شما دونه دونه معونه هاتونو بشینین حساب کنین. اینم گفتیم خلاف سیره است، خلاف اون امریه که گفتیم الخمس و بعد المعونه الغا شده به عرف مردم که متعارفشون اینه که این رو پول رو جا به جا میکنن. و از جهت دیگه هم گفتیم که اینجور که شما بخوای حساب کنی معونه رو مقید بکنی به معونه ای که از رب توش پول گذاشتی، اینم امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه فایده حقیقی نیست. چرا شما بخوای فایده رو، فایده ای که لم تصرف فی المعونه بگیری از عینش، لازمش میشه که بگی 300 میلیون من فایده دارم. موضوع خمس فایده حقیقی بوده، نه فایده اسمی. این فایده اسمی، اینجور که شما دارید تقریب میزدید، این همون فایده اسمی میشه. و خلاصه اطلاق این دلیل هم گفتیم، اطلاق معونه مقابل حرف شماست. چرا معونه رو مقید کردید به معونه ای که از خصوص پول رب خریده شده باشه؟ خدا مگه اینجوری گفت؟ گفت الخمس و بعد المعونت التي مثلا صرفت الرب فیها، همچی چیزی گفت خدا؟ خدا که همچی قیدی نزد که. تو از این دلیل هم همچین قیدی فهمیده میشه، از این دلیل فقط استثناء معونه از رب فهمیده میشه، نه معونه‌ای که پولشو از اونجا دادی. درست یا نه؟ علاز ظاهر این فرمایش ایشون رو ما نمیتونیم قبول کنیم و همون اصل حرف تمامه، اصل نظریه اولا تمامه. بریم سراغ نظریه دوم. نظریه دوم نظریه مرحوم آقای خوییه و صاحب مرتقا و میرزا جواد آقای تبریزی، بعض الاساتین و حتی آقای شبیری، این بزرگان نظرشون به اینه، میگن اگر شما سال خمسی داری قرض کردی، همون موقعی که قرض کردی ربح رو داشتی، اون موقع ما میگیم چیه؟ چون شما ربح رو داشتی این استثنا میشه، میتونی میتونی چیکار کنی؟ بیای از ارباحت به ازای اون قرض بگذاری. اما اگر شما اون موقع ربح نداشتی، رب بعدن میخواد بیاد، هیچ وقت ربحی که بعدن میاد، ربحی که بعدن خواهد آمد، هیچ وقت اون معونه قبلی رو نمیشه ازش کسر کرد، چون ربح میگه من نبودم اصلا، من رب هم برای موقعی که اومدم، شما معونه قبلی از من برای چی کسر میکنی؟ این حرف آقای خوییه. تو عبارتشون ببینید میفهمن هازا، یعنی اونی که صاحب عربه گفتن، وجیه بناهن الا مختاره، به این که مبدع سنه شروع در اکتساب باشه. اگر مبدع سال خمسی رو شروع در اکتساب گرفتید، حرف صاحب عربه درسته که صاحب عربه هم اینو قائل بوده، استثناء میشه معونه از رب متأخر. چرا؟ چون سال خمسی از اول شروع در اکتسابه، شما اکتساب رو شروع کردی، این معونه داخل در ساله. اما اگر اومدیم گفتیم که سال خمسی وقت ظهور رب هست مطلقاً، اون موقع سال خمسیه، شما معونه قبل سال خمسی رو نمیتونی، معونه قبلش رو نمیتونی از رب کسر بکنی، این کار رو نمیتونی بکنی. درسته نه؟ از قبل نمیتونی کسب بکنی. این فرمایش های خویی تو منهاج هم همین عبارتو دارن، اذا لم یعددینه الا ان انقضت السنه وجب الخمس من دون استثناء مقدار وفاء الدین. اگر دین رو ادا نکرد تا سال تموم شد، خمس واجب میشه بدون استثناء مقدار وفا دین، الا اینکه دین برای معونه سنه و بعد ظهور رب باشه. اگر بعد ظهور رب باشه اشکال نداره، مال قبل ظهور رب بوده باشه، سال خمسی رب از خود ظهور رب شروع میشه. من قبل اینکه عبارت های بقیه رو بگم، حالا بعض الاساتین هم همینو میگن، آقای شبیلی هم همینو میگن، آقای صاحب مرتقا هم همینو میگن، این اعلام همه اومدن به این کیفیت اومدن میگن یه اشکالی تو اینجا هست. ببینیم حالا عبارت آیه صاحب مرتقا رو هم عرض کنم. ببینید یتم لو قلنا بان المراد بالسنه التي تستثنى مونتها من الرب سنه التكسب، مراد سنه تکسبه. اگه اینو بگید بله، اما اگر گفتیم مراد ظهور رب دیگه این حرفو نمیتونید بزنید، سال از ظهور رب شروع میشه. پس من یه بار این نکته عرض کنم، سال که از ظهور رب شروع میشه، شما هر سال وقتی ظهور رب برای خودتون سال تعیین میکنید تو سال جعلی، یعنی سال جعلی و اون اول کار میبینید کی ظهور رب براتون شد، میگید این شد اول سال خمسی من، درسته یا نه؟ درسته یا نه؟ دو تا مبناست. آیه خویی هر دو رو قبول داره علی نحو تأخیر، ما هم گفتیم علی نحو تأخیر درسته. بعضی هم گفتن یه سالی باید جعلی داشته باشی، درست؟ یک سال اجازه نمیدن برای هر رپی شما یه سال جداگونه در نظر بگیری. خیلی از اعلام اینو دارن میگن، میگن برای هر سال سال جدا، برای هر رپی سال جداگونه نمیتونی در نظر بگیری. خیلی از اعلام اینو قائلن. فقط سالو چجوری باید تعیین کنی؟ از همون اولین باری که خمسو میخواستی بدی، 20 سال پیش 30 سال پیش شما اومدی چیکار کردی؟ ببینی که رب کی به دست شما اومد. اون موقعی که رب دست شما اومد گفتی خب الان مثلا فرض کنید که اول مهر ماه رب دست من اومد، بسم الله از این بعد میشه سال خمسی من اول مهر ماه. یه دونه سال خمسی داری تا مهر ماه سال آینده، درسته؟ این یه نون، این یه نحوه سال تعیین کردنه. یه وقت هم میگی شروع در تکسبه، فرقی هم نداره، شروع در تکسبه. میگی من از کی کارمو شروع کردم؟ از اول شهریور. میگه از اول شهریور سال خمسی بنه. اینو کی گفتی؟ 20 سال پیش، اما یه سال خمسی بیشتر نداشتی، درسته؟ یه سال خمسی که داری معناش چیه که من یه سال خمسی دارم؟ معنا اینه که شما یه سال خمسی داری، برای هر رپی جداگونه سال قرار ندادی. معناش اینه حالا که یه سال دارم، تمام معونه ارباح امسالم جمع میکنم، درست؟ معونه رو ازش کسر میکنم، آخر سال اینجور میشنم حساب میکنم، درست یا نه؟ شما ارباح رو جمع میکنی، آقایون رو این حساب بودن، ارباح رو جمع میکنی. این که ظهور رب چه موقعی بوده مال سال اوله، مبدع سال خمسی شما این میشه. مبدع سال خمسی شما چی میشه؟ میشه اول مهر شروع در تکسر رو بگیری، اول شهریور مثلا. دیگه سالای بعد نگاه نمی‌کنی چه روزی مهر رب برای شما حاصل شد، دیگه کاری نداری به اینکه سال بعد 200 بار رب برای شما حاصل میشه، 300 بار رب، 1000 بار رب حاصل میشه. دونه دونه اینا رو نمیای برای هر کدوم دست روش بذاری، اینا بگی که این رب حاصل شد، درست یا نه؟ درست یا نه؟ چون یه دونه سال داری. آخ خویی این حرفو قبول کرده که این جایزه تخییرن. قسم دوم تخییر رو بعد صحبت می‌کنیم، اینو قبول کرده. من میگم اگر ما خمسو اینجوری اومدیم حساب کنیم، روی این مبنا بودیم، داخل سال خمسی بود، کمی که صاحب ورده هم اینو داره میگه، دیگران هم روی این حرف دارن که ما یک سنه داشته باشیم، یک سنه برای درآمد هامون یا برای یک سری از درآمد هامون. وقتی یک سنه داریم، تمام ارباح این سنه باید ملاحظه بشه مجموعاً. اگر شما مثلا فرض کنید که دیماه یه رپی براتون حاصل شد، اون خرج ها و معونه های قبل دیماه نمیاد بگید اینا قبل سال خمسیه، این رپ دیماه منه، مبدعه، چون مبدعش ظهور رپه، این حرف دیگه نمیزنید. این مال اون اولین باری بود که سالو تعیین کردید، درسته یا نه؟ درسته؟ اولین باری که شما سالو تعیین کردید، گفتید سالمو گذاشتم اول مهر ماه، چون اولین رپی که گرفتم مال اونه. حالا که حالا رپ من باعث شد زو اولین باری که رپ ظاهر شد اول مهر ماه بشه، دیگه بقیه رپ هاتون تو طول سال هی داره حاصل میشه، 1000 تا رپ، 10000 تا رپ، هی مغازه داره داره میفروشه رپ جدید، دوباره رپ جدید. نمیاد تو هر رپی بگه این ظهور رپش کیه بنویسه، 200 تومن از فلانی مثلا اومد ازم چیز خرید، سود کار اون بود، این 200 تومن مال تاریخ کذاست. اینه که دیگه نمی نویسه که، دیگه کاری به ظهور رب نداره. چرا؟ چون سال واحد گرفته. این که مبدأ ظهور رب بود، وقتی شما سال واحد گرفتی مال اون اولین باریه که سال حساب کردی، مبدأ سال حساب کردی، سال خمسیتون شد، دوباره بنانیش که سال عوض کنین که برای ربی که، اون مبنای دومه. درست؟ پس رو این مبنا که خود آقای خویی فرمودن علی طرف تأخیر این کارم میشه، اسمش هم گذاشتن سنه جعلیه. درست؟ سنه جعلیه، شما یه سنه جعلی برای خودتون قرار دادید، قرار داده، همه این ارباحی که دارید مال این ساله دیگه، ظهور رپ دونه دونه رپ ها رو کاری ندارید. این مبنا اول. مبنای دومی که ما هم میگیم این مبنا درست، آقای خویی ما هم مثل شما قالب تأخیریم برخلاف خیلی از آقایون، درست؟ ما هم میگیم این حرف شما درسته. مبنای دوم اینه که هر ربحی برای خودش میتونه سال داشته باشه، اما میتونه با، نه واجبه با. لکل ربح سنتون تخصو، این مبنای دومه. اگر من خواستم برای هر ربحی سال قرار بدهم، معونهی که مال قبلش بوده باشه میشه مال سال قبلش. حرف شما درست، حرف صاحب اوربه هم تازه درست در میاد. صاحب اوربه چون این مبنا رو قبول نداره، اگه ما بهش بگیم ما این مبنا رو داریم که برای این رب یه سال جدا قرار دادیم، دی ماه به دست من اومد یکم دی، این سالش از یک دی شروع میشه، دو دی یه رب دیگه اومد، اینم سالش از دو دی شروع میشه. مسلمه صاحب اوربه میگه اگه سالش از یک دی شروع شد، معونه قبلش از این استثنا نمیشه. هیچ عاقل این حرفو نمیزنه، درسته یا نه؟ اومده اون مبناست. صاحب عربه دارن تو جایی صحبت میکنن که سنه جعلیه باشه. به نظر شما تو سنه جعلیه که دیگه نمیتونید شما بگید که سال خمسی من از اول دیه. فرض اینه که سال خمسی رو کی گذاشتید؟ یک مهر، چون اولین پولی که 20 سال پیش ظهور رب شد برای شما یک مهر بود، درسته یا نه؟ فرض گفتید آقا من نمیخوام برای هر رب هم یه سال جداگونه بنویسم، من برای هر رب هم سال جداگونه تعیین نمیخوام بکنم. آی خویی من اینجوری اذیت میشم. آی خویی میگه سلام نام، من میگم تقدیر، مگه نگفتم به زور باید برای هر رب سال جداگونه تعیین کنی؟ درسته یا نه؟ پس بنابراین شما برای هر رب سال جداگونه تعیین نمیکنی، یه سال قرار میدی. وقتی یه سال قرار میدی تمام این ارباح مال همون یه ساله، درسته یا نه؟ پس دیگه این حرفتون معنی نداره، این حرفتون مال جاییه که اون شخص بخواد برای هر ربحی عند ظهور رب سال بگذاره، درسته یا نه؟ اگه اون شد بله قبول. اما فرض حرف صاحب عربه مال اینجاست. حالا تو جایی که صاحب عربه اومده گفته یک سال خمسیه، که شما هم میگید سال خمسیه جعلیه، درسته؟ من معونه اول سال رب نداشتم، قرض گرفتم خرج در معونه کردم، بعد رب برام حاصل میشه، این رب هم مال همین ساله. چطور اگه 5 روز مونده بوده به سال خمسی این رب رو من سر سال خمسی میام خمسیشو میدم؟ 5 روز مونده به سال خمسی برام به دست اومد، نمیگم 365 روز وقت دارم، میگم همین الان چیه؟ خمسیشو بده، درسته یا نه؟ همین الان سال خمسی شد، خمسو بده. چرا؟ چون میگم این رب مالی کل این سال من بوده، درسته یا نه؟ مجموع ارباح ملاحظه می شود واحدن. آقای خویی ما هم حرف شما رو قبول داریم، دو تا مبنا، مبنای دوم که لکل رب هنسدتون تخصو، شهید ثانی فرموده، شما هم فرمودین، ما هم قبول داریم، اما خلط نباید کرد بین دو تا مبحث. اگر برای هر ربحی شما سال جدا گونه قرار دادی، بله اون موقع معونه سال قبل رو نمیتونی از معونه از ارباح سال بعد کسب کنی، این مسلمه. صاحب عربه میگه سمعن و طاعتا. اما شما یه طرف تأخیر رو این قرار دادی که میشه یه سنه جعلیه داشت، وقتی سنه جعلیه مشخص کردی که برای هر ربی نباید نگاه کنی که کی ظاهر شده که این رب مال این ساله. توجه شدین؟ این رب مال این ساله. پس این مبنای آقای خویی چه در مسئله، اینو دارم دوباره عرض میکنم، آقای خویی مبنا رو چند جا تکرار کرده، تو جایی که از رأس المال خرج کنی این حرفو دوباره زده، رأس المال که خرج کردی اون موقع رب برات حاصل شده بود یا نه، اگه رب حاصل نشده بود قبول نیست. آقا بر چی این حرفو میزنی؟ این مبنا رو فقط وقتی شما باید بزنی که مکلف اومد برای اون ربش سال جداگونه قرار داد، اون موقع بعد از معونه سال قبل نمیشه کسرش کنی. دیگران هم به طبع آقای خویی همین حرف رو زدن، اشتباهه. دیگران هم حرف رو زدن، فقط این حرف رو باید مقید کنن. حتی کسایی که لکلر پنسنتون تخصه قبول نداشتن اومدن حرف آقای خویی رو زدن. آقا غلطه. این که رپو شما باید ظهور رپو حساب بکنی، آقا شما که لکلر پنسنتون تخصه قبول نداری، شما دیگه چرا این حرف رو زدی؟ خدا آقای خویی که نباید میزد. شما لکلر پنسنتون تخصه رو اگر قبول نکنی، شما دیگه برای چی میگی که این ظهور رپه؟ سال جعلیه کل این ارواح ملنی ساله، درسته یا نه؟ ظاهرا این که این حرفو نمیتونی ملتزم بشین. فقط این حرفی که معونه رو از رپ نمیتونی کسر کنی، مال جایی که برای این رپ سال جداگونه تعیین کنی. و الا اگه سال جداگونه تعیین نکردی، یک سال جعلی قرار دادی که آقای خویی هم اجازه میدن، این حرفا درست نیست. این ظهور رپی که ایشون فرمودن فایده نداره. این ظهور رپ، یه بار ظهور رپ اول مهر مال 20 سال پیش، سالم تعیین کردم دیگه. بعضی بقیه حواظه من به تبع خویی خیلی هاشون این حرف رو زدن، مورد قبول نیست. ولو مبنای لکل رپ پنسنتون تخصو قبول داشته باشیم، ولو اینو قبول داشته باشیم، دیگه تو هر رپ کاری به ظهورش نداریم. حالا این باشه تا بعد. و صلی الله علی محمد و